با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب رومیان، ادامه فصل 6. در رومیان فصل 6 آیه 5 می‌خوانیم: بنابراین ما جزئی از وجود مسیح شده ایم. به عبارتی دیگر، هنگامی که مسیح به روی صلیب مرد، در واقع ما نیز با او مرده ایم، و اکنون که او پس از مرگ زنده شده است، ما نیز در زندگی تازه او شریک هستیم و مانند او پس از مرگ زنده خواهیم شد. به عبارتی دیگر، اگر ما با یکی شدن در شباهت مرگ او به او پیوسته ایم، اکنون باید با رشد یافتن و داشتن رابطه زنده با او در شباهت قیام او نیز یکی شویم. در واقع زندگی ما با زندگی مسیح همانند یک شاخه متصل به درخت است که با درخت زندگی می کند و جزئی از آن است. زندگی مسیح اکنون زندگی ما است. در رومیان فصل 6 آیه 6 می‌خوانیم: آن خواسته‌های پیشین و ناپاک ما با مسیح روی صلیب میخکوب شد. آن قسمت از وجود ما که خواهان گناه بود در هم شکسته شد، به طوری که بدن ما که قبلا اسیر گناه بود اکنون دیگر در چنگال گناه نیست و از اسارت و بردگی گناه آزاد است. این نیز موضوعی است که باید دانست و یکی از موارد تقدیس نظری می باشد که باید از آن آگاه باشیم. وقتی پولس می گوید انسان کهنه با او مصلوب شد، منظور او پدر شما نیست. منظور او طبیعت کهنه شما است که با مسیح مصلوب شد. آن قسمت از بدن ما که خواهان گناه بود در هم شکسته شد. کلمه در هم شکسته شدن در متن اصلی یونانی به معنای بی اثر کردن، نابود شدن و حذف شدن یا از میان رفتن است و منظور این است که از این به بعد نباید گناه را بندگی کنیم و خواهان گناه کردن باشیم. پولس نمیگوید که طبیعت کهنه ریشه‌کن شده است. او میگوید از آنجایی که انسان کهنه مصلوب شد، بدن گناهکار از کارش برکنار شده است. پس از این به بعد نباید در اسارت گناه باشیم و مجبور نیستیم گناه را بندگی کنیم. در رومیان فصل 6 آیه 7 میخوانیم: زیرا وقتی نسبت به گناه میمیریم، از کشش و قدرت آن آزاد می شویم. زیرا آنکه نسبت به گناه مرد، عادل و نیک اعلام شد. اکنون او آزاد شده است و این وضعیت جدید اوست. رومیان فصل 6 آیه 8 ادامه می دهد: و از آنجا که طبیعت کهنه و گناهکار ما با مسیح مرد، می دانیم که باید در زندگی جدید مسیح نیز شریک باشیم. اگر ما با عیسی مسیح مردیم، ایمان داریم که در اینجا و از اینجا به بعد نیز با او زندگی خواهیم کرد. ما در حیات قیام او با او سهیم هستیم و یک روز نیز از مرگ قیام خواهیم کرد. رومیان فصل 6 آیه 9 میگوید: مسیح پس از مرگ زنده شد و دیگر هرگز نخواهد مرد و مرگ بر او تسلطی ندارد. این نیز یکی از موضوعاتی است که باید دانست. او تا ابد زنده است، این سرود دست جمعی فاتحان است. بر طبق مکاشفه فصل 1 آیه 18 مسیح پرجلال میگوید: من زنده بودم و مردم و حال تا به ابد زنده ام و کلیدهای مرگ و عالم مردگان را در دست دارم. قیام از مردگان ابدیت را برای عیسی مسیح می‌گشاید و زندگی ابدی را به کسانی که به او اعتماد کرده اند هدیه می‌کند. در رومیان فصل 6 آیه 10 می‌خوانیم: مسیح مرد تا قدرت گناه را در هم بکوبد و اکنون تا ابد زنده است تا با خدا رابطه ابدی داشته باشد. عیسی مسیح یک بار مرد ولی امروز زنده است و او تا ابد زنده است تا برای آنانی که از آن او هستند شفاعت کند. به همین دلیل او میتواند شما را تا به انتها و کاملا نجات دهد. اکنون به نکته دوم میرسیم که ما به عنوان ایمانداران باید به آن اطمینان داشته باشیم. در رومیان فصل 6 آیه 11 میخوانیم: به همین ترتیب شما نیز طبیعت کهنه و گناهکار خود را برای گناه مرده بدانید، اما به وسیله عیسی مسیح خود را برای خدا زنده تصور کنید. کلمه تصور کنید در اینجا در متن یونانی به مفهوم گمان کردن یا امیدوار بودن نیست، چون که بعضی افراد این چنین فکر می کنند، بلکه ما باید به این حقیقت اطمینان داشته باشیم که نسبت به گناه مرده ایم و نسبت به خدا زنده هستیم. ما باید اطمینان داشته باشیم که طبیعت کهنه ما بیش از 2000 سال پیش در قبر گذاشته شد، ولی وقتی مسیح از مردگان برخاست و زنده شد، ما نیز در او قیام کرده و زنده شدیم. این موضوعی است که باید به آن اطمینان داشته باشیم. در رومیان فصل 6 آیه 12 می‌خوانیم: خلاصه دیگر اجازه ندهید که گناه بر این بدن فانی شما حکمرانی کند و به هیچ وجه تسلیم خواهش های گناه آلود نشوید. این آیه میگوید اجازه ندهید که گناه بر بدن شما سلطنت کند که شما را مجبور به اطاعت از شهوات و خواسته های جسم کند. تقدیس عملی. ما دیدیم که تقدیس یک نوع وضعیت است و به تقدیس نظری اشاره کردیم و این بدین معناست که ما باید نکاتی را بدانیم. ما باید روش خدا را بدانیم که چگونه یک گناهکار را به آن انسانی که می‌خواهد باشد تغییر داده و تبدیل می‌کند. در حالی که عادل شمردگی تنها اعلان کردن این است که گناهکار عادل محسوب شده و جرم گناه او برداشته شده است، اما گناهکار را در زندگیش تغییر نمی‌دهد. عادل شمرده شدن به او طبیعت تازه‌ای عطا می‌کند. اکنون شخص گناهکار باید بداند که با مسیح دفن شده و با او قیام کرده است. خداوند می‌خواهد که او در قوت روح القدس زندگی کند. یک ایماندار به مسیح زنده پیوسته است. او باید به این حقیقت اطمینان داشته باشد. او باید این مطلب را قبول داشته باشد. او باید این را به عنوان یک واقعیت در نظر داشته باشد. می‌بینید که خدا ما را با این ایمان نجات داد و ما باید با ایمان زندگی کنیم. ما که برای نجات خود به مسیح اعتماد کردیم، آیا در زندگی روزانه ما نیز به او اعتماد می‌کنیم؟ ما باید با ایمان زندگی کنیم و در ایمان به او وفادار باشیم. اکنون به مطلبی می‌رسیم که واقعاً کاربردی است. شما باید خود را به خدا تسلیم کنید و یا تقدیم نمایید. رومیان فصل 6 آیه 13 میگوید: اجازه ندهید هیچ عضوی از بدن شما وسیله ای باشد برای گناه کردن، بلکه خود را کاملا به خدا بسپارید و سراسر وجود خود را به او تقدیم کنید، زیرا شما از مرگ به زندگی بازگشته اید و باید وسیله مفید در دست خداوند باشید تا هدفهای نیکوی او را تحقق بخشید. تسلیم کردن همان کلمه تقدیم کردن است که در رومیان فصل 12 آیه 1 آمده است: ای برادران عزیز، در مقابل این لطف و رحمت خدا التماس می کنم که بدنهای خود را به مانند قربانی زنده و مقدس به او تقدیم کنید، زیرا این است قربانی که مورد پسند اوست. این تقدیم شدن شما برای خدمت است. تسلیم شدن همان کلمه است و معنی آن تقدیم کردن یا هدیه دادن خود است. این تصور که یک زندگی سپرده شده یا تسلیم شده به خدا داشت برای بسیاری از مردم بیرنگ به نظر می آید و آنچنان جالب و مورد توجه نیست. وقتی در مورد تسلیم شدن و در عین حال داشتن یک زندگی پیروزمند صحبت می کنیم، عبارات متناقضی به نظر می رسند. من کلمه هدیه و تقدیم کردن را بیشتر میپسندم. اجازه ندهید هیچ عضوی از بدن شما وسیله‌ای باشد برای گناه کردن، بلکه خود را کاملاً به خدا تقدیم نمایید. دلیل اینکه اکثر ما به مشکل برمیخوریم این است که خود را به طبیعت گناه آلود کهنه تسلیم میکنیم. توسط یک عمل ارادی می توانیم خودمان را توسط طبیعت جدید به اراده خدا تسلیم کنیم. یک شب دختر بچه ای از تختش افتاد و شروع به گریه کردن کرد. مادرش با عجله به اتاق خواب رفت و او را بلند کرد و به تختش برگردان و از او پرسید: عزیزم، چرا از تخت افتادی؟ دختر بچه گفت: میخواستم نزدیکتر به لبه تخت باشم، همان جایی که روی تخت آمده بودم. و دوست من، همین دلیل افتادن بسیاری از ماست. میخواهیم به همان جایی برگردیم که شروع کردیم. میخواهیم به زندگی گذشته خود برگردیم و بنابراین در واقع خودمان را به طبیعت گناه آلود کهنه تسلیم میکنیم. ما دستورات آن طبیعت کهنه را دنبال می کنیم. این کاری است که ما را به دردسر می اندازد. اگرچه ما در این زندگی از دست آن طبیعت کهنه خلاص نخواهیم شد، ولی به ما گفته شده است خودتان را به خدا تسلیم کنید. درست همانگونه که خود را به گناه تسلیم می کنید، باید خود را به خدا تسلیم کنید و مانند آنانی باشید که از مرگ برخواسته و زندگی جدید یافتند. شما اکنون در مسیح زنده اید. شما طبیعتی جدید دارید. شما تولدی تازه دارید. بایستی بخواهید با این طبیعت جدید زندگی کنید. خود را کاملا به خدا بسپارید و سراسر وجود خود را به او تقدیم کنید. باید وسیله مفید در دست خداوند باشید تا هدفهای نیکوی او را تحقق بخشید. این قسمت به موضوعی خاص و ویژه اشاره می کند. دوست عزیز، مشکل واقعی شما چیست؟ من مشکل خود را می دانم. شما چطور؟ این چیز خاص هر چه که هست آن را به خدا تسلیم کنید. آیا یک عادت یا اخلاق بد است؟ خب آن را نزد خدا ببرید و راجع به آن با او صحبت کنید. آیا یک زبان غیبت کننده است؟ از خانم عزیزی که در جلسه سخن گفتن به زبانها شرکت کرده بود سوال شد که آیا می‌خواهد به زبانها صحبت کند؟ او گفت: اوه نه، من میخواهم حتی آن زبانی را هم که الان دارم از دست بدهم. اگر زبان بد مشکل شماست، آن را به خدا تسلیم کنید. در این زمانی که ما زندگی میکنیم، آیا هرزگی و شهوترانی مشکل شماست؟ روابط شهوانی و اعمال جنسی گناه آلود موضوع بزرگ دنیای کنونی است. آیا این گناه شماست؟ بسیار خوب. شما باید خود را، بدنهای خود را مانند وسیله مفید به خدا بسپارید و به من نگویید که نمی توانید این کار را انجام دهید. اگر عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود قبول کرده و نجات یافته اید، قادر هستید که این کار را توسط قدرت روح القدس انجام دهید. در رومیان فصل 6 آیه 14 می خوانیم: پس گناه دیگر ارباب شما نباشد، زیرا اکنون دیگر در قید شریعت نیستید تا گناه شما را اسیر خود سازد، بلکه به فیض و لطف خدا از قید آن آزاد شده اید. احکام شریعت داده شدند تا طبیعت کهنه گناه آلود تحت کنترل باشد. به عنوان یک ایماندار شما نباید با آن طبیعت کهنه زندگی کنید. شما طبیعت تازه‌ای دارید و باید خود را به خدا تسلیم و هدیه کنید یا تقدیم نمایید. چه امتیاز عالی و پرشکویی است که خود را به او تقدیم کنیم. در رومیان فصل 6 آیه 15 می‌خوانیم: اما اگر نجات ما از راه اجرای شریعت و احکام خدا به دست نمی آید، بلکه خدا آن را به خاطر فیض و لطف خود به ما عطا می کند، آیا این بدان معنا نیست که می توانیم باز هم گناه کنیم؟ هرگز. بگذارید ترجمه دیگری از این آیه را که می تواند مفید باشد ارائه دهم. پس حالا چطور؟ آیا این بدان معناست که می توانیم باز هم گناه کنیم چون زیر احکام شریعت نمی باشیم بلکه زیر فیض هستیم؟ هرگز این چنین نیست. فرم سوال در این آیه با سوالی که در آیه 1 در این فصل طرح شده است متفاوت می باشد. پولس در 14 آیه قبلی شرح داده است که روش خدا برای تقدیس بر همان پایه‌ای است که او برای عادل شمردگی استفاده می کند. این روش به وسیله ایمان است. ایمان به این که خداوند این کار را می تواند انجام دهد. من و شما قادر نیستیم این کار را به انجام برسانیم. وقتی پی بردیم و آموختیم که خود قادر نیستیم زندگی مسیحی را داشته باشیم، درس بزرگی را آموخته ایم. پس از آن آماده می شویم که اجازه دهیم تا او آن زندگی مسیحی را در ما ایجاد کند. در اینجا سوال پولس این است که آیا فیض نیاز به کمک دارد تا بتواند آن کار عالی و مقدس را انجام داده و به پایان برساند؟ به عبارتی دیگر، یک انسان طبیعی فکر می کند که باید قوانین، مقررات و احکامی داده شده باشند. بایستی روش ها و قواعدی وجود داشته باشد. در طول تاریخ کلیسا انواع گروه هایی وجود دارند که قوانین و قواعدی را برای داشتن یک زندگی مسیحی مطرح کردند. به عنوان مثال جماعت پرهیزکاری بودند که تلاش زیادی می کردند تا خدا را خوشنود کرده و یک زندگی خداپسندانه و نمونه داشته باشند. ولی آنها یک توجه و حساسیت جدی بر روز سبت داشتند و روز یک شنبه را روز سبت می دانستند که البته این چنین نیست. این حساسیت زیاد و جدی به رعایت سبت برای آنان به عنوان حکم و قانون مقدس شده بود که تمام ذهنشان را اشغال کرده بود و به صورت یک وسواس محور تصمیم گیری و اعمال آنان گشته بود. اینو حساسیت و وسواس ها امروزه نیز به فرم های گوناگون به ما نیز منتقل شده است. گروه زیادی هستند که قوانین مشخص و خاصی را برای ایمانداران معین می کنند. بعضی از این افراد اصولگرا به جای 10 فرمان حدود 20 فرمان جدید نیز درست کردند. از نظر آنان اگر یک ایماندار کارهای خاصی را انجام دهد و رفتار معین و مشخصی را داشته باشد و از انجام کارهای مشخص دیگری دست کشیده و دوری کند، آنگاه او دارای یک زندگی مسیحی است. دوست عزیز، به همین دلیل است که من با این عقیده مخالف هستم که شما با گذراندن بعضی از دوره‌های آموزشی و انواع سمینارهای کوتاه مدتی که امروزه در کلیسا داده می شود می توانید یک مسیحی عالی شوید. این روش انجام این کار نیست. با این کار نمی توانید به نتیجه مطلوب برسید. دختری در دفتر کارمان داریم که در یکی از این دوره‌ها شرکت کرد و بسیار مشتاق بود، ولی باید امروز او را ببینید. او واقعا در افسردگی به سر می‌برد. چرا؟ چون او سعی کرد این کار را با قواعد انجام دهد و به مسیح اجازه انجام این کار را نداد. زندگی مسیحی پیروی کردن از قواعد و قوانین خاصی نیست. ممکن است که شما قوانین و قواعدی را پیروی کنید ولی با این وجود هنوز یک زندگی مسیحی نداشته باشید. شخصی می‌پرسد: بنابراین زندگی مسیحی چیست؟ زندگی مسیحی یعنی مطیع مسیح بودن. این یعنی ارتباط برقرار کردن با مسیح. دوست من، آیا عیسی مسیح را دوست دارید؟ نکته مهم این است. در یوحنا فصل 14 آیه 15 او میگوید: اگر مرا دوست می‌دارید، احکام مرا نگاه دارید. همانطوری که دیدیم با مسیح یکی شدن تقدیس نظری و درک ما نسبت به مقدس شدن است. این ابتدا و اساس است، ولی مطیع مسیح بودن تجربه تقدیس است و این تقدیس عملی می باشد. این کاربرد تقدیس است. دوست من، واقعا به همین سادگی است. اگر می خواهید تقدیس شوید و زندگی مقدس مسیحی را تجربه کنید، مطیع مسیح باشید. این مربوط به چگونگی راه رفتن شما نیست، بلکه اینکه در کجا راه می روید. آیا در نور و در مشارکت با مسیح سلوک می کنید؟ گناه به یقین این مشارکت را خواهد شکست و بنابراین باید گناهانمان را اعتراف کنیم. با توجه به انجیل یوحنا فصل 13 آیه 8 خداوند عیسی مسیح به پتروس در آن بالاخانه گفت: اگر نگذاری که پاهایت را بشویم، رابطه من قطع خواهد شد. اگر در حالی که با او راه می رویم گناهانمان را نزد وی اعتراف نکنیم، با او مشارکت نداریم. و بر طبق نامه اول یوحنا فصل 1 آیه 9، کار ما اعتراف کردن است و کار او پاک کردن ما می باشد. نکته مهم برای شما و من مشارکت داشتن با خداوند عیسی مسیح و اطاعت کردن از اوست. سپس در این صورت ما در حال داشتن یک زندگی مسیحی خواهیم بود. سم خطرناک کوچکی وجود دارد که کم کم وارد قلب حتی بهترین ایمانداران مسیحی می شود و آن وسوسه این است که بگوییم اجازه دهیم گناه کنیم، نه به خاطر اینکه فیض افزایش یابد، بلکه چون تحت فیض عظیم هستیم. متوجه می شوید؟ مسیحیان زیادی امروزه وجود دارن که می گوین من نجات یافتم و آنچرا که می پسندم انجام می دهم. اما دوست من، اگر شما توسط فیض و لطف خدا نجات یافته اید، نمی توانید آنطوری که خودتان مایل هستید و آنچه را که مورد پسندتان است انجام دهید. چنانکه در فصل 8 کتاب رومیان نیز می توان این را دید. پولس در رساله خود به ایمانداران غلاطیه 3 نوع روش زندگی را مشخص می کند. 1. شما می توانید با قانون زندگی کنید. 2. شما می توانید با اجازه نامه زندگی کنید. 3. شما می توانید با آزادی زندگی کنید. برای زندگی کردن با قوانین هر شخصی اصولی را معین می کند. من در مورد یک ستاره سینمایی خواندم که گفته بود تمام زندگیش را به روابط جنسی پرداخته است و شهوت قانون او بود. او با آن زندگی می کرد. بدون توجه به اینکه چه کسی هستید، اگر با قوانین زندگی می کنید، با طبیعت گناه آلود کهنه زندگی می کنید. سپس افراد دیگری که پولس در برابر آنان ایستادگی می کند داشتن اجازه نامه است. این تصویر اشتباه که مجاز به انجام هر کاری هستیم. اگر شما فرزند خدا هستید، نمی توانید آنچه دلتان می خواهد انجام دهید. با باید آن کاری را انجام دهید که عیسی مسیح می‌خواهد. شما باید مطیع خداوند عیسی مسیح باشید و خودتان را به او تقدیم کنید. این یک مورد عملی است، خیلی عملی تر از آن چه بتوان درک کنید. کاربرد آن در هر لحظه زندگی است. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.